سلام و خسته نباشید. ساعت 7 صبح با وقت کابل شد. اینجا رادیو آزادی است و برنامه یک ساعته دری با من جاوید فیضی خوش آمدید. بسته شدن دروازه تورخم برای صدها لاری حامل محصولات زراعتی افغانستان امروز شنبه وارد 30 روزه شد. پاکستان اواخر چهارشنبه گذشته این مسیر را بست. این در حال است که زمانی که فصل میوه و سبزیجات در افغانستان است و تاجران در تلاش برای صادرات آنها به پاکستان هستند. مقامات پاکستان میگویند کسانی که از این دروازه تردد میکنند باید سند ورود موقت یا تات داشته باشند. آنها 31 جولای را مهلت برای داشتن این اسناد تعیین کرده بودند. تات سند است که سفارت و کنسولگری طالبان در پاکستان و رانندگان پاکستان و سفارت پاکستان در افغانستان و رانندگان افغان می‌دهند و باید هر 6 ماه تمدید شود. رانندگان می‌توانند از این مدرک برای بدون پاسپورت یا ویزا به مدت 6 ماه برای سفر استفاده کنند. برخی از رانندگان افغان میگویند هرچند این سند را دارند اما پاکستان اجازه عبور از تورخم را برایشان نمیدهد. مقامات پاکستان میگویند که آنها برای تامین امنیت و جلوگیری از رفت و آمد شورشیان از تورخم و دیگر مسیرها داشتن این اسناد را اجباری کردند. ده کوهنورد افغان همراه با یک کوهنورد ایرانی توانستند قله شاه‌فولادی بلندترین نقطه کوه بابا را فتح کنند. این قله بیش از 5000 متر از سطح دریا ارتفاع دارد. ریاست عمومی المپیک تحت کنترل حکومت طالبان دیروز در شبکه اکس یا توییتر سابق نوشت که 7 کوهنورد از هرات و 3 کوهنورد از بامیان همراه با یک شهروند ایران به این پیروزی دست یافتند. اما این ریاست نگفته است که آنها چه وقت قله شاه‌فولادی را فتح کردند. شاه محمود نورزهی دونده افغان امروز شنبه در بخش دوش 100 متر مردان در بازی‌های المپیک پاریس مسابقه می‌دهد. کیمیا یوسفی دونده زن افغان در میان 36 دونده در دور مقدمات مسابقات دوش بازی‌های المپیک پاریس به روز جمعه جایگاه 31 را کسب کرد. وی در رقابت‌های دوش 100 متر المپیک با رسیدن به خط پایانی مسابقات شعار را در دست گرفت با متن آموزش ورزش حقوق ما. این حرکت او اعتراض بود به محدودیت‌های وضع شده از سوی طالبان بر آموزش، ورزش و کار زنان در افغانستان. حکومت طالبان حضور کیمیا یوسفی و دو بانوی ورزشکار دیگر در بازی‌های المپیک به نمایندگی از افغانستان را به رسمیت نمی‌شناسد. بانو یوسفی در مسابقات المپیک 2016 برزیل و 2020 توکیو هم اشتراک کرده بود. قرار است که یولدوز هاشمی و فریبا هاشمی بایسکل سواران زن افغان به روز یکشنبه در بخش بایسکل سواری روی جاده رقابت کنند و با همین رقابت تمامی 6 ورزشکار افغان در مسابقات المپیک پاریس امسال به پایان خواهد رسید. خبرگزاری رویترز گزارش داده است که شرکت‌های خطوط هوایی نمی‌گذارند طیارهایشان به حریم هوایی ایران و لبنان وارد شوند و پروازها به اسرائیل و لبنان را لغو می‌کنند. این پس از آن است که نگرانی ها در مورد احتمال وقوع درگیری در منطقه در حال افزایش است. این نگرانی ها پس از کشته شدن اعضای ارشد گروه های جنگجوی حماس و حزب الله در هفته گذشته به میان آمد. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را سازمان حراس افغان میپندارند. شرکت هوایی سنگاپور بر رویترز گفته است که پرواز از طریق حریم هوایی ایران را سر از صبح روز جمعه متوقف کرد و از راه های بدیل کار میگیرد. این شرکت گفته است که ایمنی اولویت اصلیش است. با گزارش رویترز اطلاعات فلایت ریدر 24 نشان می‌دهد که ظاهراً شرکت تایوانی ایوا آیر و خطوط هوایی چین نیز به روز جمعه از پرواز به شهر آمستردام از طریق حریم هوایی ایران خودداری کردند. در جریان دو روز گذشته آیر ایندیا، گروپ لوفت هانزای جرمنی، خطوط هوایی یونایتد و دلتا آیر و خطوط هوایی آی تی ای ایتالیا گفتند که پروازهای خود به تل عبید را به تعویق انداختند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیده. در ادامه این ساعت از اینها برایتان خواهیم گفت. خواست سازمان های حمایت از رسانه ها از حکومت طالبان در آستانه 3 سالگی حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان. خبرنگاران بازداشت شده را رها کنید.
ما از جامعه جهانی و نهادهای دخیل در قضای افغانستان و نهادهای حامی رسانه ها می خواهیم که بالای طالبان فشار وارد بکنند تا خبرنگارانی که در بند طالبان به سر میبرند هر چه زودتر آزاد کنند.
روند تلاشی خانه ها و بازداشت مهاجران افغان یک بار دیگر در اسلام آباد پایتخت پاکستان شدت گرفته است. یک مهاجر افغان میگوید
مدت 3 سال میشه که در پاکستان منتظر هستم که با یکی از کشورهای غربی منتقل شوم. ویزای ما هم به پایان رسیده. من میترسم که پلیس پاکستان مرا بازداشت نکنن و مرا به افغانستان برگشت نکنن.
در گزارش های بین المللی خواهید شنید که وزیر داخله فرانسه بر روز جمعه دستور اتخاذ تدابیر امنیتی اضافی را در مکانهای یهودی در سراسر این کشور داد. مقامهای محلی حکومت طالبان در بدخشان با نگرانی از افزایش رویدادهای ترافیکی در این ولایت میگویند که در جریان 5 ماه گذشته بیش از 67 رویداد ترافیکی رخ داده است. بستگان قربانیان این رویدادها چه میگویند؟
دریورا که از سمی قوانین ترافیکی را اینا در نظر نمیگیرند و پیشکان میزنند و اشاره ترافیکی را اینا در نظر نمیگیرند و این باعث از این میشه که حادثات به وجود بیاید.
و در نیمه دوم این ساعت برنامه هوای تازه را خواهید شنید. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
با نزدیک شدن 3 سالگی حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، برخی از سازمان‌های حمایت از رسانه‌ها خواهان رهایی خبرنگاران بازداشت شده از سوی حکومت طالبان شدند. مرکز خبرنگاران افغانستان می‌گوید که در حال حاضر 4 خبرنگار در بازداشت طالبان به سر می‌برند و سرنوشت آنها معلومات در دست نیست. پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان حدود 3 سال گذشته، از وضع محدودیت‌های زیاد بر رسانه‌ها و کارمندان آنها در این کشور گزارش شده است. ژکفر احمدی گزارش می‌دهد.
فدراسیون خبرنگاران افغان در تبعید از سازمان‌های بین‌المللی می‌خواهد که بر حکومت طالبان فشار بیاورند تا از دستگیری خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ها و اعمال محدودیت‌های بیشتر بر آنها دست بردارد. حشمت الله وجدانی، سخنگوی این فدراسیون، ناوقت جمعه در صحبت با رادیو آزادی بر آزادی بی قید و شرط خبرنگاران از سوی طالبان تاکید کرد و این که سلسله دستگیری ها و آزار و اذیت کارمندان رسانه ها متوقف شود.
ما از جامعه جهانی و نهادهای دخیل در قضای افغانستان و نهادهای حامی رسانه ها می خواهیم که بالای طالبان فشار وارد بکنند تا خبرنگارانی که در بند طالبان به سر میبرند هر چه زودتر آزاد کنند و با آزادی بیان و با حقوق اساسی و انسانی خبرنگاران احترام قائل شوند.
مرکز خبرنگاران افغانستان گفته که در حال حاضر دست کم 4 خبرنگار نزد حکومت طالبان زندانی هستند. از میان آنها یکی سید رحیم سعیدی، مدیر مسئول و تهیه کننده یک کانال تولید محتوای رسانه‌ای است که با تاریخ 24 سرطان در کابل از سوی اداره استخبارات طالبان بازداشت شد. محمد ابراهیم محتاج، خبرنگار محلی در کندهار، هم به گفته مرکز خبرنگاران افغانستان در 6 اسفند پس از بیرون شدن از دفتر کارش از سوی اداره امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان در ولایت کندهار دستگیر شد. حکومت طالبان تا کنون در مورد بازداشت این 4 خبرنگار به گونه رسمی تبصره نکرده است و در گذشته نیز در مورد دلایل بازداشت کارمندان رسانه ها از ارائه جزئیات خودداری کرده است. سخنگویان حکومت طالبان گفتند که با در نظر داشت شریعت اسلام و منافع ملی به آزادی رسانه ها و حقوق خبرنگاران احترام دارند. اما منتقدان سیاست کنونی طالبان در قبال رسانه ها را به شدت مورد انتقاد قرار می دهند. سمیه ولیزاده، مسئول کمیته ارتباطات و دادخواهی مرکز خبرنگاران افغانستان، در صحبت با رادیو آزادی بازداشت خبرنگاران را خلاف قانون رسانه ها دانست. در حدود 3 سال که از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان می گذرد، ده ها رسانه بسته و هزاران کارمند رسانه ها هم بیکار شدند. سازمان گزارشگران بدون مرز اخیراً گفته که در 3 سال پسین در افغانستان آزادی رسانه ها از بین رفته، خبرنگاران خودسرانه دستگیر و رسانه ها با تهدید و سرکوب روبرو شدند.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
روند تلاشی خانه ها و بازداشت مهاجران افغان یک بار دیگر در اسلام آباد پایتخت پاکستان شدت گرفته است. شورای مهاجرین افغان در پاکستان می گوید پلیس پاکستان به تازگی 153 افغان بدون اسناد اقامت در این کشور را بازداشت کرده است. در میان این افراد کسانی هم شاملند که کیس های P1 و P2 پناهندگی امریکا را دارند و پروسه پذیرششان نیز پیش رفته است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
شورای مهاجران افغان در اسلام آباد میگوید پلیس پاکستان عملیات گسترده‌ای برای بازداشت مهاجران افغان بدون اسناد در اسلام آباد پایتخت این کشور را آغاز کرده و اخیراً به شمول زنان و اطفال 153 تن را بازداشت کرده است. در خبرنامه نشر شده از سوی این شورا آمده که 43 تن از این مهاجران به هدف اخراج به افغانستان به طرخم منتقل شده و بقیه را دوباره رها کردند. هرچند حکومت پاکستان در این مورد به گونه رسمی چیزی نگفته، اما حزب نشنال دموکراتیک پاکستان این روند آزار و اذیت افغانان را نگران کننده خوانده است. در بیانیه‌ای که از طرف این حزب امروز نشر شده آمده که رفتن در صبح زود به خانه مهاجران افغان به منظور جستجوی ویزه کار نادرست است. در همین حال شماری از مهاجران افغان به رادیو آزادی میگویند تعداد افغانان بازداشت شده در چند روز اخیر از سوی پلیس پاکستان به 200 تن میرسد، اما این تعداد از سوی شورای مهاجران تایید نشد. بازداشت گسترده مهاجران افغان در اسلام آباد از سوی پلیس پاکستان ترس و نگرانی شدیدی را در میان آنان ایجاد کرده است. محمد سم، یک مهاجر افغان و دارند دای کیس پیدو، به رادیو آزادی گفت
سودا پس وقتی ما بیرون د بود بازار کلا قصید
پلیس برای سودا گرفتن بیرون رفته بودم. در بود بازار موتر پلیس میرفت و صدا کرد که کدام اسناد داری، گفتم کیس دارم. با وجود مسئولیت خط باز هم مرا به موتر انداخت و حدود 3 تا 3.5 ساعت در بند بودم. اجازه هم نبود که به کسی زنگ بزنم. نزدیک بود که در گرمای شدید تلف شوم. باز از خویشاوندانم حدود 5 الی 6 هزار روپیه گرفت و رهایم کرد.
از سوی هم شماری از افغانانی که در خیبر پختونخوا پاکستان هستند میگویند که در مناطق مختلف این ایالت نیز پلیس روند بازداشت و زندانی کردن مهاجران افغان را آغاز کرده است. یک مهاجر افغان در پیشاور که به دلیل حساسیت موضوع نخواست از او در گزارش نام گرفته شود، به رادیو آزادی گفت که پلیس پیشاور او را اخیراً بازداشت و در بدل پول رها کرده است.
من یکی از اینها هستم که مدت 3 سال میشه که در پاکستان منتظر هستم که به یکی از کشورهای غربی منتقل شوم. ویزای ما هم به پایان رسیده. من میترسم که پلیس پاکستان مرا بازداشت نکنن و مرا به افغانستان برگشت نکنن.
این در حالی است که آژانس خبری باختر تحت کنترل حکومت طالبان روز جمعه در صفحه ایکس توییتر سابق خود نوشته که به تازگی 200 خانواده افغان از پاکستان به کشور خود برگشتند. بر اساس معلومات آژانس خبری باختر 30 خانواده از راه ترخم، 48 خانواده از طریق اسپین بولدک و 61 خانواده از راه پل ابریشم نیمروز و 100 خانواده از راه اسلام قلعه هرات به کشور برگشتند. این در حالی است که شماری از مهاجران افغان در مناطق مختلف اسلام آباد هم در 20 ماه جولای در مورد عملیات تلاشی و بازداشت پلیس پاکستان گفته بودند. پاکستان در ماه نوامبر سال گذشته میلادی روند اخراج مهاجران افغان را تصریح کرده که تا هنوز جریان دارد. بر اساس گزارش‌ها تاکنون کم از کم 650 هزار افغان از پاکستان اخراج شدند.
وزارت خارجه آمریکا میگوید این کشور برای جلوگیری از ظهور تهدیدات خارجی تروریستی از افغانستان کار میکند. و دان پاتل معاون سخنگوی این وزارت ناوقت روز پنجشنبه در یک نشست خبری گفته که هرچند شاخه ولایت خراسان دولت اسلامی داعش توانایی انجام حملات به سطح بین المللی را دارد، اما امریکا تلاش میکند تا هیچگاه از خاک افغانستان بر ضد حکومت امریکا و متحدانش استفاده نشود. در این حال برخی از افغانها میگویند گزارش های اخیر در مورد گسترش تروریسم در افغانستان آنها را نگران ساخته است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
ایالات متحده آمریکا در واکنش به گزارش سازمان ملل متحد که در مورد گسترش تروریسم در افغانستان ابراز نگرانی کرده، گفته که آمریکا تلاش می‌کند تا از گسترش تهدیدات و تروریسم از افغانستان جلوگیری کند. ودانت پاتیل، سخنگوی وزارت نوقت روز پنجشنبه اول آگوست در یک نشست خبری در پاسخ به پرسشی در پیوند به فعالیت‌های تروریستی در افغانستان گفت: هرچند شاخه ولایت خراسان دولت اسلامی یا داعش یک گروه خودخواه است و توان انجام حملات به سطح بین المللی را دارد، اما اطمینان داد که آمریکا از ظهور تهدیدات خارجی تروریستی از افغانستان جلوگیری خواهد کرد. او گفت:
ما در تلاش هستیم که اطمینان حاصل کنیم یک بار دیگر افغانستان دیگر به عنوان نقطه آغاز حملات تروریستی در برابر آمریکا و متحدانش استفاده نشود. از ظهور تهدیدات خارجی از افغانستان جلوگیری کنیم. immediate region and we're working vigilantly
to prevent the reemergence of external threats from Afghanistan. با گفته او، آمریکا با متحدان منطقه‌ای و بین المللی مشترکاً تلاش می‌کند تا در برابر تروریسم مبارزه و تهدیداتی که متوجه آنهاست جلوگیری کنند. این در حالی است که سازمان ملل متحد به تازگی گفته است که ظهور تروریسم از افغانستان به علت ناامنی در منطقه و فراتر از آن خواهد بود. گروه نظارت و حمایت از تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد در گزارش 34 صفحه‌ای خود که دو روز پیش نشر کرده، از شاخه ولایت خراسان دولت اسلامی، شبکه القاعده و گروه‌ها و افراد مربوط به آنها ابراز نگرانی کرده و گفته بود که گروه تروریستی داعش هنوز هم تهدید جدی در منطقه است و در حال حاضر گسترش تروریسم در خارج از افغانستان است. پیش از این به تاریخ 10 جولای گروه نظارت بر تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد در یک گزارش دیگر گفته بود که گروه‌های تروریستی داعش و القاعده می‌توانند برای فعالیت‌هایشان پناهگاه‌های امن در افغانستان پیدا کنند و این کشور منبع تروریسم است. در همین حال برخی از افغان‌ها می‌گویند گزارش‌ها در مورد تروریسم و ناامنی‌های احتمالی آنها را نگران ساخته است. حیا افغان باشنده کابل در این مورد به رادیو آزادی گفت:
وقتی که ما خبرهای از قبیل تهدیدهای امنیتی از طرف جامعه بین المللی در افغانستان میشنویم، خیلی احساس نگرانی میکنیم، به خاطر که ملت افغانستان یک ملت رنج دیده و دردیده هست که در سالهای قبل شاهد جنگها و قربانیهای زیادی بوده و به همین خاطر نمیخواهد که در آینده دوباره همین جنگها تکرار شود.
از سوی هم شمس‌الله افغان باشندی ولایت کندز بر رادیو آزادی میگوید:
خبرای پخش میکنه که گویا خراسان داعش است و جیش محمد است و گروه های گوناگون تروریستی نامش میگیره که در افغانستان فعالیت میکنن، منطقه را و ساحه را ناامن ساخته، برای اروپا و برای اینجا و برای اینجا فلان فلان ناامنی باعث ناامنیشان میشه. فکر مردم افغانستان یک چند مدتی است که آرام است، فکرها را مخشوش ساخته.
آنها از جامعه جهانی میخواهند تا برای حل مشکلات در افغانستان در پیدا کردن راه دیگری به جای جنگ با افغانها کمک کنند. هرچند حکومت طالبان بارها گزارش‌ها از تهدیدات داعش در افغانستان را رد کرده و از سرکوب این گروه مسلح خبر داده، اما کشورهای مختلف به شمول آمریکا و ملل متحد هر از گاهی در مورد فعالیت داعش در افغانستان و بیرون از این کشور ابراز نگرانی کردند.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
حالا نگاه می‌اندازیم به تحولات بین‌المللی. ژرالد دارمانین، وزیر داخلی فرانسه، به روز جمعه دستور اتخاذ تدابیر امنیتی اضافی را در مکان‌های یهودی در سراسر این کشور داد. به گفته وزیر داخلی فرانسه، پس از کشته شدن اسماعیل هانیه، رئیس دفتر سیاسی گروه حماس در ایران، خطر حملات انتقام جویانه به وجود آمده است. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را سازمان حراس افغان می‌پندارند. هانیه بر روز جمعه در قطر به خاک سپرده شد. بیشتر از جعفر احمدی بشنوید.
با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، ژرالد دارمانین، وزیر داخلی فرانسه، در پیام به مقامات در مورد نیاز تقویت تدابیر امنیتی سخن گفته است. او در پیامی که فرانس پرس آن را دیده، گفته خطر ارتکاب اعمال واقعی است، مخصوصا از آنجایی که بسیاری از شهروندان اسرائیل به خاطر بازی‌های المپیک در خاک فرانسه هستند. نفوس یهودی فرانسه بیشترین جمعیت در اروپا و پس از اسرائیل و ایالات متحده سومین در سطح جهان محسوب می شود. فرانسه همچنان میزبان بزرگترین جمعیت مسلمان در اروپا است. وزیر داخلی فرانسه به پلیس و نیروهای امنیتی دستور داده که بدون تأخیر بسیج شوند. ژرال دارمان نفزوده که هدف آن است تا حفاظت از مکان‌های استراتژیک و گفتش همشهریان یهودیشان رفت و آمد می‌کنند، به ویژه در هنگام مراسم مذهبی تضمین شود. وزارت خارجه فرانسه همچنان به روز جمعه از شهروندان این کشور خواست که فوراً ایران را ترک کنند. این وزارت در بیانیه افزوده که با توجه به افزایش خطر تشدید تنش نظامی در منطقه، از شهروندان فرانسه که هنوز در ایران حضور دارند دعوت می شود که به زودی ممکن از ایران بیرون شوند. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس به روز جمعه صدها نفر در دوحه پایتخت قطر با اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی حماس وداع کردند، جایی که مراسم خاکسپاری او برگزار شد. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را سازمان هراس افغان می‌پندارند. هنیه هفته گذشته در تهران ترور شد. ایران اسرائیل را مقصر دانسته. اسرائیل به گونه رسمی مسئولیت این رویداد را نپذیرفته. پس از قتل هنیه درخواست‌های انتقام جویی مطرح شده. پرسش‌های نیز در مورد تداوم هر گونه مذاکرات به هدف پایان دادن به جنگ بین حماس و اسرائیل به میان آمده است.
روایت‌ها، گفتگوها و پیام‌های شما.
مقام‌های محلی حکومت طالبان در بدخشان با نگرانی از افزایش رویدادهای ترافیکی در این ولایت می‌گویند که در جریان 5 ماه گذشته بیش از 67 رویداد ترافیکی رخ داده است. به گفته آنان در نتیجه این رویدادها 68 نفر از جمله زنان و کودکان جان باختند. در این حال برخی باشندگان بدخشان از جمله بستگان قربانیان رویدادهای ترافیکی و رانندگان دلیل افزایش رویدادهای ترافیکی در این ولایت را به احتیاطی راننده ها و کم عرض بودن سرک ها عنوان می کنند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
مقام های محلی حکومت طالبان در ولایت بدخشان می گویند که رویدادهای ترافیکی در مرکز و ولسوالی های این ولایت در 5 ماه گذشته افزایش یافته است. احسان الله کامگار سخنگوی فرماندهی امنیه حکومت طالبان در بدخشان به رادیو آزادی میگوید که در نتیجه این رویدادها از آغاز ماه حمل تا آخر ماه اسد امسال 68 تن جان باختند و 114 تن دیگر زخمی شدند.
در طی سال جاری، یعنی از اول حمل سال 1403 هجری شمسی تا فعلاً، در سطح ولایت بدخشان 67 حادثه ترافیکی واقع گردیده است که در نتیجه آن متاسفانه 68 تن از هموطنان عزیز ما جان باخته و به تعداد 114 تن دیگر مجروح گردیدند، که در بین جان باختگان و مجروحین اطفال، زنان و پیرمردان موجود می باشد.
امین الله 42 ساله باشنده ولسوالی کشمی بدخشان که چند ماه قبل برادرزاده 15 ساله اش در نتیجه رویداد ترافیکی در این ولسوالی به گونه شدید زخمی شده، میگوید که راننده ها در جریان رانندگی قوانین ترافیکی را رعایت نمی کنند. او به رادیو آزادی گفت:
چند روز پیش یک حادثه ترافیکی نه برادرزاده ما زخمی شد. تقریبا 20-25 روز در شفاخانه ولایتی قندز بودیم، بعد از او پس دوباره در شفاخانه کشم یک مدتی بودیم. مالی در خانه سگ در بسیار وضعیت بد به سر میبره، اولم صحت بسیار زیاد خوب نیست. سطح حادثات ترافیکی در بدخشان بسیار زیاد سگ هر روزه از مردم مظلوم ما قربانی میگیره.
برخی دیگری از باشندگان بدخشان میگویند بیشتر رویدادهای ترافیکی در مناطق رخ میدهند که جاده ها و شاره ها از عرض کمی برخوردارند و گونه میاری ساخته نشدند. نوروز محمد باشنده ناحیه ششم شهر فیض‌آباد به رادیو آزادی گفت:
دریورا که سمی قوانین ترافیکی را اینا در نظر نمیگیرند و پیشکان میزنند، نمو اشاره ترافیکی را اینا در نظر نمیگیرند و این باعث از این میشه که حادثات به وجود بیاید، هم باعث خطرات به خودش از مردم میشه بر دریورا و هم باعث خطر و حتی تلفات بر مردم میشن که اینی پیشکان و می دوشای بی جای از یاد سرکای عمومی و سرکای فری باید حادثات ترافیکی میشن.
فیدا محمد 37 ساله یکی از رانندگان تاکسی که از چندین سال به این سو میان تخار و بدخشان مسافر انتقال میدهد، افزایش رویدادهای ترافیکی در بدخشان را تایید میکند و یکی از علتهای اصلی آن را مسلکی نبودن رانندگان عنوان میکند. او به رادیو آزادی گفت:
ما در این بدخشان تخار کار میکنم و اینجا از بدخشان به تخار سواری میبرم. راستی مشکلات در بخش دریوری زیاد است. اکثر مسلکان ما به شکل درست و استاندارد معیاری دریوری را کلش نخواندن دیگه و مساعدی که در دست باشه واسه ندارن، قانونای ترافیکی رو مراعت نمیکنن، گاهی در مسیر را متراوانای دیگه مزدکار ما پیشکان میزنن که خودش یک نوع چالش مشکل است و مردم هم مشکل مواجه میکنه. سرکام خورد است، جاده ها خورد است، گلایه هم خیلی تنگ هستن.
او همچنان به کم عرض بودن جاده ها و شارها و عدم معیاری بودن جاده ها به عنوان دیگر علت های وقوع رویدادهای ترافیکی اشاره میکند. برخی فعالان اجتماعی در بدخشان با نگرانی از این موضوع میگویند که باید در کنار توجه به ساخت جاده های معیاری، قوانین ترافیکی به رانندگان آموزش داده شود و در راستای تطبیق قوانین ترافیکی هم جدی عمل شود. رویدادهای ترافیکی در سراسر افغانستان هر از گاهی از مردم این کشور قربانی میگیرد. آمار تازه‌ای از شمار رویدادهای ترافیکی در سراسر افغانستان و تلفات آن نشر نشده، اما عبدالمتین قانع سخنگوی وزارت داخلی حکومت طالبان به تاریخ 9 حمل سال جاری در یک نشست خبری در کابل گفت که در 6 ماه گذشته در نتیجه نزدیک به 2000 رویداد ترافیکی 949 تن در افغانستان جان باختند. به احتیاطی رانندگان و عدم رعایت قواعد ترافیکی و خرابی جاده ها عمدتاً از عوامل رویدادهای ترافیکی در افغانستان دانسته می شود.
شماری از دهقانان و زمینداران ولایت مختلف افغانستان از جمع‌آوری اشار از سوی حکومت طالبان انتقاد دارند. آنان می گویند توان پرداخت اشار به حکومت طالبان را ندارند. سخنگوی وزارت زراعت، آبیاری و مالداری حکومت طالبان تا زمان نشر این گزارش و پرسش‌های رادیو آزادی در این مورد پاسخ نداد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
مردم مشکلات که دارم بازم مجبورم چون که دستور امارت اسلامی هم.
یک تن از دهقانان ولایت هرات است. او که نمیخواهد به دلیل حساسیت موضوع نامش در گزارش ذکر شود میگوید حتی پس از متحمل شدن خسارات در پی زلزله های ماه اکتبر سال گذشته باز هم مجبور به پرداخت عشر از حاصلاتشان به حکومت طالبانند. او ادعا میکند که در صورت عدم پرداخت اجازه انتقال و فروش محصولاتشان را ندارند. او در این مورد بیشتر به رادیو آزادی گفت:
عرش عدس که از ما جمع‌آوری کردن 21 گندم ما رو فلان در حال کوبیدن خرمنا اینا رو هم 21 جمع‌آوری مونن به هر کدوم یک پرزی میده، بدون پرزی همین عدس گندم رو کسی نمیتونه تا به شهر یا به ولسوالی برن به فروش برسونن.
اما مقدار رشدی که دهقانان برخی ولایات دیگر به حکومت طالبان می‌پردازند نسبت به هرات متفاوت است. محمد یک تن از دهقانان در ولایت غور به رادیو آزادی می‌گوید:
"کشتکار همین بالا من ملی که خوب دیت تنیه سنگ خود نکرد ندارم دغدغه استم در دکان به کلی لغزه قرض دارم آیا دادن جسته جسته شدید را دیگر صد سرگنی
یک زمیندار ولسوالی ده سبز کابل نیز میگوید که امسال 10 سیر گندم به عنوان عشر به حکومت طالبان پرداخته است.
ملکای قریه جاتی را جمع میکنه از یقین به ولسوالی مربوطه تسلیم میکنه، ولسوالی مربوطه به ولایت، ولایت به مرجع مربوطش.
ما خود ما 10 سیر عشر دادیم از گندمی که برداشتیم.
او افزود بسیاری از حاصلاتشان امسال به اثر بارانهای شدید آسیب دیده است. اما قاسم یک تن از دهقانان ولایت بدخشان انتقادگونه از حکومت طالبان میپرسد پس از خسار مند شدن مردم از سیلابهای متعدد امسال چه چیزی را به عنوان عشر از آنان میگیرند؟ یکی از چند پرسشی که از مصباح‌الدین مستعین سخنگوی وزارت زراعت، آبیاری و مالداری حکومت طالبان پرسیدیم اما تا زمان نشر این گزارش پاسخ نداد. اما پرداخت عشر در اسلام چه حکمی دارد و چگونه است؟ یک تن از عالمان دین که نظر به حساسیت موضوع نخواست در گزارش از او نام ببریم گفت:
برای مجموع میسته که مسلمان ها عشر از مثلا مزرعشان مزرعه که گندم است یا سایر چیزی های حبوبات اشور میفر برای فقیر و مسکین و یه چیزی جبری نیست که حتمی ضروری حکومت باید دیگر را با معلوم نباشه که کی به کی داده میشه و به کی داده نمیشه.
این عالم دین با تاکید بر در نظر گرفتن شرایط جمع‌آوری عشر سوی طالبان میگوید هرچند عشر جنبه دینی دارد و زمین‌هایی که از منابع آب طبیعی آبیاری می‌شوند از هر دستیر حاصلاتی که از این زمین‌ها برداشت می‌شود یک سر آن را باید عشر داد، اما زمین‌هایی که از منابع غیر طبیعی آبیاری می‌شوند و یا زمین‌های للمی‌اند از هر 20 سر در برداشت آنها یک سر گرفته می‌شود. آنچه که دهقانان و زمینداران انتقاد می‌کنند در حالی که آفات طبیعی چون زلزله و سیلاب‌ها همه دار و ندار آنان را گرفته و توان پرداخت عشر را ندارند، اما حکومت طالبان بدون توجه به این موضوع آن را جمع‌آوری می‌کند و بالای آنها جبری ساخته است. این در حالی است که در نتیجه باران‌ها، طوفان‌های شدید، جاری شدن سیلاب‌ها و زلزله‌های ویرانگر اخیر در ولایات مختلف افغانستان ده‌ها تن جان باخته، صدها تن زخمی شده و صدها خانه و هزاران هکتار زمین‌های زراعتی تخریب شدند.
ممنون که با رادیو آزادی هستید. رسیدیم به نیمه دوم این ساعت و تا دقایق دیگر برنامه هوای تازه را خواهید